توضیح دادن و اینکه دشمن بالاخره با ما دوست نیست و در دلش دوستی نداره با ما. متشکرم از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی. ساعت 16:30 دقیقه است. همکار عزیز ما جناب آقای شاهوارقی پشت خط تلفن هستن، میتونید با ایشون تماس بگیرید، با شماره که عرض میکنم و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، 329-10-551 با پیش شماره 025. از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی بسیار سپاسگزارم.
بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سلامت باشید.
عذر میخوام، من یه سوالی از جناب استاد ملکی داشتم.
بفرمایید.
راجب سوره روم که این اولش میگه رومیا شکست خوردن، بعد دوباره اینا پیروز میشن و بعد شادی مؤمنان، آیا برای رومیاست یا برای کسی دیگه؟ چون بعد از اون در آیه 4 از شادی مؤمنان خداوند میفرماید بعد از پیروزی رومیا. من سوالم راجع به این بوده.
بله، معرفی میفرمایید.
من اکبری هستم از تهران.
خیلی متشکرم از سرکار خانم اکبری از تهران. قبل از پخش سوال ایشون هم آیات ابتدایی سوره مبارکه روم با صدای استاد منشاوی پخش شد. چون استاد، حالا این یه پیشگویی در ابتدای سوره مبارکه روم هست که رومی ها بعد از شکستی که خوردن پیروز خواهند شد. بعد اینکه مؤمنین از این خوشنود خواهند شد، این به چه سببی است؟ یعنی پیروزی رومی ها خوشحال میشن چرا؟ یا از چیز دیگه سبب خوشحالی اونو؟
بله، حالا من بخونم آیه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم، غالبت روم. این نکته اول،
رومی ها،
این خبره.
بله.
که رومی ها مغلوب شدن، درست؟
شکست خورد.
کجا؟ فی ادن الارض، در نزدیکترین جای به عربستان، چون آیه در مکه داره نازل میشه دیگه.
بله.
و هم من بعد غلبهم سیغلبون. البته این دیگه میشه خبر غیبی، یکی از اعجاز قرآن خبر غیبیشه،
پیشگوییشه.
و همین ها، یعنی رومی ها، بعد از اینکه مغلوب شدن، شکست خوردن، در به زودی اینها پیروز خواهند شد
بر دشمنان خودش.
بر دشمنان. فی بز اسنین، در چند سال دیگه. لله الامر من قبل و من بعد. البته این پیروزی ها همش به دست به اذن خداوند. تا اینجاش هم کاری نداریم. نکته الان اینجا سوال کردن، و یوم اذن یفرح المؤمنون، اون روزی که رومیان بر ایرانیان پیروز بشوند، مؤمنان که اطراف پیامبر رو گرفتند
خوشحال میشوند.
خب حالا الان ایران اسلامی و همین الان رومی که علی حال با این ادیان تحریفی داره زندگی میکنه، داریم مقایسه میکنیم که چرا پس اگر رومی ها بر ایرانی ها پیروز بشوند، وقت مؤمنانی که در کنار پیامبر هستند اونها
خوشحال میشن.
پاسخش اینه که باید برگردیم به اون زمان که این آیه وقتی نازل شده، در چه زمانی نازل شده؟ در یه زمانی نازل شده که پیامبر عظیمشان تازه به پیامبری مبعوث شده و داره جامعه ایمانی رو وعده پیروزی میده. در همین هنگام ایران ساسانی که از حیث شرک شبیه به مشرکان مکه و روم اون روز که صاحب دینه، یعنی صاحب کتابه، مسیحیه، مؤمنن، ایمان به خدا دارن، ایمان به آخرت دارن، وقتی که ایرانی های اون روز که دینشون شبیه مشرکان بود، مشرکان خیلی خوشحال شدن، گفتن پیامبر داره وعده میده که مؤمنان پیروز میشوند، اینایی که شبیه ما هستن که بر مؤمنان پیروز شدن. مؤمنان اون روز رومی ها بودن که ایمان به مبدأ و معاد داشتن، و این باعث شد که روحیه بعضی از مؤمنینی که در کنار پیامبر بودن تضعیف بشه که عجب، خب اینا دارن شادی میکنن، مشرکان دارن شادی میکنن از اینکه مشرکان بر مؤمنان پیروز شدن در جنگ
نقطه دیگه از زمین.
و نقطه دیگه از زمین آیه داره تسلی میده و وعده میده، میگه در آینده بسیار نزدیک خواهید دید که جامعه ایمانی بر جامعه شرک
پیروز خواهد شد.
اونجاست که بله، اون وقت جامعه ایمانی خوشحال میشه. یه قاعده هم هست، اونم اینه که باید جامعه ایمانی اگر یک جبهه جنگ بین مؤمنان و غیر مؤمنان در هر جای دنیا اتفاق میفته، باید جامعه ایمانی از مؤمنان حمایت کنن، حمایت معنوی کنن، دعا کنن، کمک کنن تا اینکه جامعه ایمانی توسعه پیدا کنه. این از این باب داره اینجا مطرح میکنه که و یومئذ یفرح المؤمنون.
شما مثلا اگه بخوایم تشبیه کنیم، مثلا فرض کنیم ما میشنویم که مثلا حماس که اهل سنت هم هستن، بالاخره با ما اختلافات مذهبی دارن، یه ضربه به اسرائیل زدن.
احسن.
ما خوشحال میشیم دیگه، علال قاعده.
بله. این اتفاقا این مثال شما مثال خوبیه، چون اون جامعه ایمانی که در اون زمان، یعنی شام اون زمان داشتن، این معنیش اینه که اونا کاملا مورد تایید قرآن بوده. نه، اونها نماد جامعه ایمانی و پیرو کتاب بودن. ساسانیان زمان ایران اینا پیرو کتاب نبودن، لذا مشرکان اونها را از خودشون میدانستن. لذا پیروزی ایران ساسانی اون روز شبیه به مشرکان مکه بودن، خوشحال شد از اینکه اینهایی که هم جنسن هم سنخن پیروز شدن، و خداوند وعده داد که نه، آخرش این مؤمنان یعنی رومیان که اهل کتاب هستن پیروز میشن و شما خوشحال خواهید شد، که این اتفاق هم افتاد. اینه که از اون اخبار غیبی که یکی از اعجاز قرآن همینه،
در واقع همدلی بین اهل ایمان اصلا. در بله. سراسر کره زمین.
انما المؤمنون اخوة. بله.
بله. خیلی متشکرم جناب استاد. یکی از عزیزان شونده به سامانه 30553 پیامک زدن، حالا شاید به این سوالی هم که مطرح شد بی ارتباط از جهاتی نباشه، گفتن که از نظر قرآن آیا خاک و وطن به عنوان ارزش محسوب میشه یا ملاک ایمان و تقواست که هر کجای این زمین خاکی که باشی فرقی نمیکنه، که بالاخره اهل ایمان همه با هم.
بله، این که هست که علی حال ما قبائل مختلف، رنگ های مختلف در بین انسان ها وجود داره، ولی اونی که مهمه این اکرمکم عند الله اتقاکم، این درسته. این از این جهته که نباید بگیم مثلا من از فلانی بهترم، ما از فلانی بهترم
به حسب نژاد و
بله، از باب اینکه نژاد
بله.
نه، اونی که پیش همه عزیزتره اون کسی است که با تقوا تره. این
بله.
نسبت
بله. نکته... این ملاک اصلی خداوند اینه.
بله. ملاکش تقواست. حتی ملاکش علم نیست، اختراع نیست، عمل صالح نیست، عمل صالحی که بر اساس تقوا باشه. اون نکته که از اینه که حالا اگر یک کسی در یک مکانی قرار گرفته، اونجا زندگی میکنه، برای حفظ اون مکان آیا دستوری داریم که اون، شما که اهل مدینه هستی، شما که اهل مکه هستی، شما که اهل ایران هستی، شما که اهل عراق هستی، اگر دشمن به شما حمله کرد مکانتون حفظ کنه از دست ندید؟ خب این اصلا یک بحث فطریه، یه بحث عقلی و عقلایی. خب
اصلا دشمن به خونه من حمله کرد.
بله دیگه، مثل خونه شماست، کشور شما مثل خونه شماست، یعنی اصلا دلیل نمیخواد.
حالا برام مستند قرآنی تو ذهنتون هست برای این یا نه؟
تو بحث اینه داریم که پیامبر را اخراج کردن از مکه، اینایی که شما را اخراج کردن،
الّذین اخرجوا من دیارهم
من دیار. این لذا اونا رو داره مذمت میکنه من. که شما چرا اصلا این کاری کردن، اینا ظلم کردن. اینا معلومه که کسی حق نداره کسی را اخلاق، کسی حق نداره یک کشور دیگر رو جای دیگر رو بگیره به ظلم.
بله.
اما در روایات داریم که حالا این روایتی معروفه، من از حیث سند بررسی نکردم، که حب الوطن من الایمان، کریال حب وطن، ولی اگر ما سندی هم نداشته باشیم این کاملا عقلایی است که کسی که در یک جا اونجا رشد کرده، نمو کرده و عرض میکنم فرزندانش در اونجا هستن، اونجا جای امنیه برای او، اونجا جای رشد تعالیه برای او، اونجا رو مثل خونه خودش به قول شما حفظ کنه و ازش دفاع کنه و برایش هم جون بده.
بله.
این اصلا یه اصل عقلاییه که در همه کشورها کسانی که برای حفظ کشورشون جون میدن شهید محسوب میشن، شهید اون کشور محسوب میشن.
بله. جناب استاد، یکی از در واقع دوستان من سالها پیش یه مقاله نوشته بود درباره باب همین حب الوطن، بعد از من خواست روی جلدش رو یکی از آیات قرآن رو بنویسم، میخوام ببینم نظر حضرت عالی چیه. آیه 85 سوره قصص، که ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد.
بله.
آیا میشه از این برداشت حب وطن کرد؟
در اصل این مربوط به پیامبر عظیم الشان دیگه، وقتی که علی حال اخراج کردن پیامبر را، لذا این کسی که سفر میره میگن این آیه رو بخون که انشان به سلامت برگرده به جایگاه خودش. این معنیش اینه که جایگاه خودت باید حفظ کنی و بعد دعا کنی، بعد برگردی به جایگاه خودت. اینم حال با دلائل التزامی قابل اثبات.
بله. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی، همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم. ساعت 16:42 دقیقه است.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم ورحمت الله. ببخشید، از پرسمان قرآنی می‌خواستم سوالی بکنم، درست گرفته؟
بله، بفرمایید.
از استاد عزیز می‌خواستم بپرسم که ضمن سلام خسته نباشید، سوره انفال آیه 56، الذین آهدت منهم ثم ینقصون عهدهم فی کل مره وهم لا یتقون، این آیه که در مورد شکستن عهد و پیمان دشمنان با پیامبر اکرم، اینو فرمان خداست، اینو میشه الان در شرایط فعلی که ما قرار داریم، اینو میشه عنوان الگوی خودمون قرار بدیم و ازش پیروی بکنیم؟ و آیات پایین ترش خواهد، من نمیخونم، که اگر ممکنه استاد برامون توضیحی بفرماید خیلی ممنونم. دستون در نکنم.
خواهش میکنم، معرفی میفرمایید.
علوی هستم از قم.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ.
خیلی متشکرم. آیات 56 تا 58 سوره آل انفال رو با صدای قاری هموطنم جناب استاد امام جمعه شهیدیم. سوال از شنونده این بود که بالاخره درباره شکستن پیمان سوال شده. جناب استاد، قبل از اینکه پاسخ این از شنونده رو از زبان شما بشنویم، من تو ذهن هم میاد که در نهج البلاغه هم حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه در واقع وفای به عهد رو متوقف بر این کردن که طرف مقابل هم وفای به عهد داشته باشه، یعنی اگر طرف پیمان شکنی کنه اینجا وفای به عهد از طرف ما دیگه معنایی نداره. حالا راجع به این توضیح میفرمایید که هم این آیات رو و هم فرمایش حضرت امیر رو در خدمتتون هستیم.
همین صلح حدیبیه، اینا 10 ساله پیمان بسته بودن.
بله.
ولی وقتی اونها بعد از دو سال یا سه سال خیانت کردن بر عهدشون وفانه کردن، بحث فتح مکه و حمله پیامبر مکه آغاز شد، چون اون عهد شکست، پیامبر دیگه برای اون عهدنامه احترام قائل نبود.
بله.
این آیه قبلش بعد آیه قبل بخونیم، آیه 55 رو.
بله.
که داره معرفی میکنه یهودیان مدینه را که اینها عهد شکن بودن، معروف به عهد شکن
معروف بودن.
بله. حالا عجیبه که این عرصبت که اوس و خزرج که در از دو برادر بودن، دو برادر زاده ها بودن، اینا در کتاب تورات خودشون این رو مطلع شده بودن که پیامبر آخر زمان در مدینه حکومت تشکیل خواهد داد و اینها زودتر آمدن در اونجا اتراق کردن، زندگیشون آغاز کردن تا اینکه اولین کسانی باشن که به پیامبر ایمان می آورن و خیلی کم از اینها به پیامبر ایمان آوردن. اینها خیلیشون مخالفت کردن، خیلیشون لباس نفاق پوشیدن.
من شنیدم که اصلا اومدن اون منطقه چون مثلا منطقه جغرافیایی رو می دونستن به این امید که پیامبر از میان اونها برانگیخته بشه. اصلا
بعضیشون اینجوری بودن، میگفتن که پس بریم اونجاش اون پیامبرش از ما باشد، ولی برخیشون هم تو تاریخ داره که نه، اینو میگفتن که اون پیامبر اونجا به پیامبری مبعوث خواهد شد، بریم اولین کسانی باشیم که بهش ایمان میآوریم.
بله.
خب حالا اینا رو قرآن معرفی میکنه در این آیه 55 سوره مبارکه انفال، ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اینا کیان؟ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون.
یا ترجمه بفرمایید.
حالا پس شرورترین جنبنده،
بدترین جنبندگان،
بدترین، شرورترین، ضررزننده ترین جنبندگان در نزد خدا کسانی هستند که کفر ورزیدن و هیچگاه ایمان نیاوردن. خب
بله.
اینا کیان؟ اینها همین یهودیان بنی قریظه و بنی نظیر و یهودیان مدینه هستند که الذین عاهدت منهم، با اونا عهد بستی، اما ثم ينقضون عهدهم، اونم با فعل مضارع، یعنی آرام آرام یواش یواش با حیله و مکر،
فی کل مرته،
هر بار که شما با اینا عهد می‌بندی اینا عهدشون رو میشکنن و هیچگاه هم اینا تقوا و خدا ترس در وجودشون وجود نداره. خب حالا فهمید، حال که این چنینه شما با پیمان شکنان باید این گونه رفتار کنید. این عزیزی که این سوال رو کرده احتمالاً به ما داره جهت میده که این آیات را الان برای مردم بخونید.
بله.
مخصوصاً برای سیاستمدارها و اونایی که دنبال مذاکره و غیره هستن اینا رو بخونید، ببین قرآن درباره عهد شکن‌ها چه دستوری داده. اگر به این نیت بوده تشکر می‌کنیم، اگه غیر این هم باشه باز تشکر می‌کنیم که ما رو علی حال باعث شد این آیات رو بخونیم.
بله.
فمت فا اما تسقفنهم فی الحرب، این سقف
سه نقطه.
بله. این به معنای توجه همراه با دقت، یعنی بگرد دنبال اینها، اگر اینها رو در جنگ پیدا کردی، در جنگ در خط مقدم اینها رو پیدا کردی،
اونها دست یافتی،
عهد شکنها رو اگر دست یافتی، فشرد بهم من خلفهم، چنان اینها رو بزن و متفرق کن که چیزی دیگه پشت سرشون باقی نمونه،
یعنی متلاشی بشن،
متلاشیشون کن. لعلهم یذکرون، شاید متذکر بشن که چقدر اینها انسانهای شروری هستن، چقدر انسانهای بدی هستن. نکته دوم، اگر تو جنگ اینها رو پیدا نکردی، یعنی این اصلا وارد جنگ باشون نشدی، عهد بستی ولی جنگ آغاز نشده، و اما تخافن من قوم خیانتن، حالا تو جنگ نیستن ولی ترسیدی که اینا از این عهدی که با تو بستن، پیمانی که با تو بستن، عهدنامه که با تو بستن بزنن زیرش خیانت کنن، چی کار کن؟ پیامبر فان بذ الیهم علا سوائن.
بله. فن بز الیهم علا سوائن،
بنداز جلوشون، مثل خودشون که میخوان بزنن زیرش، تو زودتر این کار انجام بده، زیر بار نرو، گول نخور. ان الله لا یحب الخائنین. خدا خائنان رو دوست نداره. یعنی چی دوست نداره؟ میگه خدا قلب داره که دوست داشته باشه و احساسات داشته باشه. یعنی کسی رو دوست نداشته باشه، اون رو سعی میکنه از بین ببره.
طرفدار اونا نیست دیگه.
طرفداری نمیکنه، حمایت نمیکنه، تنهاشون میگذاره. یعنی خداوند اینا رو کمک نخواهد کرد. آیه بعد فرمود که چون فرمودن چند آیه رو، ولای حسب ان الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. فکر نکنم با این خیانت هاشون که ای عهد ببندند و اینها از جامعه اسلامی سبقت میگیرن پیروز میشن
قلبه
کنن. نه،
فکر نکنن که بردن.
اینها هیچ وقت نمیتونن خدا را عاجز کنن. خدا با متقینه، خدا با مؤمنینه، اونها رو رسوا میکنه. بعد از اینجا به بعدش یک قاعده کلی که در ابتدای جلسه عرض کردیم، و عد لهم ما استطعتم من قوه، اینجا رو بیان میکنه که پس ای جامعه اسلامی، تا میتوانید، شما که اهل جنگ نیستید، شما که اهل ظلم نیستید، شما که اهل تصرف کشورها نیستید،
اهل خیانت نیستید،
شما جامعه اسلامی هستید، میخواد قرآن حاکم باشه، عدالت حاکم باشه، حال که چنین است پس خودتون قوی کنید تا کسی بر کشور شما تجاوز نکنه.
بله، در واقع اینها که عهد شکنند، عهد اونها قابل تکیه نیست، شما به قدرت خودتون تکیه کنید بر به اذن خدا. خیلی متشکرم جناب استاد. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم، در حالی که ساعت 16:51 دقیقه است. تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیشماره 05 و همچنین سامانه پیام کوتاه به شماره 30553 آماده دریافت سوالات قرآنی شما هست. در خدمتتون هستیم. یک رفت و برگشت رسانه‌ای داریم و برنامه در خدمتتون ادامه خواهیم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
خیلی متشکرم از همراهتون با پرسمان قرآنی. یکی از عزیزان شنونده پیامک زدن به سامانه 3553 از آیات سوره مکی زاریات سوال کردن. اگر فهمید اول آیات رو بشنویم و من سوال رو مطرح کنم.
و السماء عنه من أفك قتل الخراصون.
بله، آیات هفتم تا دهم سوره مبارکه زاریات رو شنیدیم با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. عزیز شنونده سوال کردن که مقصود از رسما ازات الهبک چیست؟ حالا این سوره بالاخره چند تا واژه بدیع تکم داره، حالا مثل همین خراسون مثلا یا ذات الهبک.
بله،
اینا رو توضیح بفرمایید که اینا یعنی چه. همین ذات الهبک رو که از شنونده سوال کردن.
قسم به آسمانی که صاحب هبک است.
حالا آسمان در جای دیگر قرآن هم توصیف شده، اما این ذات الهبک فقط همین
یکی از
بله،
یعنی صاحب. حالا تفسیر نمونه فهمد چین و چونهای منظم و زیبایی که در ابر توی آسمان ایجاد میشه که چقدر زیباست، یا هر شبت که پیچ و خمهایی که خود این ابرها در آسمان اتفاق میفته. بعضی گفتن قسم به آسمان با این زیبایی های چین و واچین زیبایش که در ابرها اتفاق میفته، یا قسم به آسمان و ذات الهبک یعنی ستاره های منظم و زیبایش. بله، توش نظم و زیبایی در حبوک خوابیده، یعنی قسم به آسمانی که به ابرش نگاه میکنی زیباست، به ستاره هاش نگاه میکنی زیباست، به کهکشان هاش نگاه میکنی زیباست. علامه طباطبایی تعبیری داره میفرماید قسم به آسمانی که نظم زیبایی بر این آسمان حاکم است. کلی بیان میکنه.
بله.
انکم لفی قول مختلفن، شما در این مسئله اختلاف دارید، که بعد برمیگرده به همون قیامت و اینها. یعفک عنه من افک قتل الخراسون، مرگ بر اون کسانی که درباره قیامت گرفتار توهمند و نسبت دروغ نسبت به قیامت میدن،
تکذیب میکنن.
تکذیب میکنن. اینا آیات بسیار زیبایی است که نظم و آهنگ درش موج میزنه.
بله. حالا این ذات الحبک پس اجمالا فرمودید معنی چین و شکنیه که در آسمان هست، حالا هم به معنی ابرها یا سحابه هم به معنی سحابی ها. حالا عزیزانی که به خصوص در منطقه کویری موقعی که آلودگی نوری وجود نداشته باشه، مثلا غبار نباشه یا مهتاب نباشه، نمیدونم تجربه کردید.
بله. ایتالیا. بله واقعا دیدنی.
بله
واقعا دیدنی.
آسمان پرستاره الان متاسفانه کمتر دیگه اونجوری دیده میشه. بله خیلی متشکرم. فکر میکنم که یک سوال دیگر هم بتونیم جواب بدیم. عزیزان محترم و همکاران عزیزمون در پخش یکی دو دقیقه هم به ما فرصت دادن. جناب استاد، یکی از عزیزان شنونده با شماره 0935-2502 پیامک زدن و گفتن که با وجود اینکه شهر مکه در کنار دریا نیست، چرا در قرآن آمده در حج ماهیگیری حرام است؟ یعنی وقتی که انسان در محرمه در اوائل سوره مار که مائده ظاهرن باشه. بله.
بله سید بر محرم حرامه.
سید یعنی شکار،
شکار
سید به معنای سید ماهی که فقط نیست.
نه دیگه، هم بله. هم ماهی یعنی هم شکار دریایی بله. هم شکار خشکی.
بله.
این حرامه. خب حالا اگر یه دریاچه نزدیک مکه درست بکنن و توش ماهی بریزن، لازم نیست برد کنار دریا.
بله.
آیا اینجا چی؟ بازم حرامه. بعد همه شو حکم و فتوا باید همه شقوق رو پاسخ بده.
یعنی استخر مثلا پرورش ماهی درست کنه.
پرورش ماهی درست کنه. این بره از اونجا مثلا با تو
در حالی که محرمه.
محرمه میگه حرام. یعنی در اصل میخواد بگه حیوانات آبزی و حیوانات خشکی شکارش شکار کلن حرامه.
بله.
چه میخواد دریایی باشه چه خشکی باشه.
بله. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. فرصت هست که سوال دیگه مطرح کنیم. بسیار خب، خیلی متشکرم. فرصتی برای طرح سوال جدید نیست جناب استاد. ایام اربعین رو در پیش داریم، اگر صحبت پایین دارید با توجه به ایام که در پیش داریم در خدمتتون هستیم بفرمایید.
یه جمله من فقط عرض میکنم علی حال، اولین سلامی که در ابتدای زیارت عاشورا هست تلیعش بسه السلام علیکم یا سار الله. سار الله یعنی خونخواه خون سید الشهدا
خداوند.
خداونده و این امواج رو داره خداوند ایجاد میکنه تا اینکه خونخواهی رو توسط یاران سید الشهدا و عاشقان سید الشهدا بگیره.
ولی دم سید الشهدا.
اصلا اون وقت ولی دم وقتی خدا شد، تمام کسانی که خدایین همه میشن ولی دم. و این قصه اربعین در راستای اون خونخواهی خداوند. لذا چه اونهایی که موفق میشن میرن، چه اونهایی که کمک میکنن، این همدلی کردن با اربعینی ها خیلی مهمه.
بله خیلی متشکرم. انشالله که هم اونهایی که مشرف میشن در این ایام به محضر حضرت سید الشهدا و هم اونهایی که عاشقن دوست دارن مثل ما برن ولی به هر حال شرایط اقتضا نکرده براشون، در این همایش جهانی خونخواهی حضرت سید الشهدا سهیم باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی التماس دعا داریم از شما عزیزان، به ویژه عزیزانی که مشرف خواهند شد به محضر حضرت سید الشهدا، و تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا یار و نگهدارتون.